روایت امروز.
روایت امروز.
شنوندگان ارجمند، سلام و شامتان بخیر. لیلا ماحبیب عظیمی هستم و دقایق چند همراه با مهمان این برنامه خدمت شما خواهد بودیم. ولی قبل از اینکه به معرفی مهمان این ساعت برنامه بپردازیم، توجه شما را جلب میکنیم به مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. سلام و وقت بخیر. مشروع خبرهای افغانستان و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. همزمان با روز جهانی عصای سفید یا نابینایان، سازمان دیدبان حقوق بشر گفته است که در حال حاضر 4.4 میلیون افراد دارای معلولیت در افغانستان وجود دارد و بسیاری از آنان به شمول نابینایان با تبعیض‌های متعدد روبرو اند. این سازمان به روز شنبه 15 اکتبر در گزارش گفت که حمایت از افراد دارای معلولیت مانند سایر موارد حقوق بشر در افغانستان تضعیف شده و به گفته این سازمان در حال حاضر نابینایان با تبعیض خدمات محدود و فقدان چارچوب قانونی یا نهاد برای تضمین حقوق اساسی خود مواجهند. دیدبان حقوق بشر افزوده است که هیچ ماده در قانون اساسی افغانستان که در سال 2004 توشیح شد وجود ندارد که تبعیض ناشی از معلولیت را ممنوع کند. با مسلط شدن طالبان بر افغانستان، این گروه تمامی قوانین را که در دو دهه گذشته در این کشور نافذ شده بود به شمول این قانون تعلیق کرده اند. در گزارش آمده است که علی‌رغم وضعیت کنونی در افغانستان، مدافعان حقوق بشر با تلاش‌هایشان در این راستا به نمایندگی از 4.4 میلیون افراد دارای معلولیت در افغانستان ادامه خواهند داد. بر اساس درجه بندی تازه، همین اکنون افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن در وضعیت بسیار بد از نگاه دسترسی به مواد غذایی قرار دارند. جزئیات بیشتر را از حفیظ آصفی می‌شنوید.
خشکسالی، بحران سیاسی و اقتصادی و فقر از دلایل است که افغانستان را با این وضعیت روبرو ساخته است و تازگی افغانستان در درجه بندی شاخص جهانی گرسنگی در بین 121 کشور در جایگاه 109 قرار گرفته است. افغانستان در سال 2022 به دلیل خشکسالی، بی‌ثباتی سیاسی و اقتصادی، فقر شدید و افزایش بهای مواد خوراکی و سوخت با پیامدهای بد روبرو شده است. بر بنیاد این گزارش که روز جمعه پخش شد، افغانستان یکی از کشورهایی است که مردم آن با بدترین وضعیت غذایی روبرو هستند. بر اساس این گزارش، اگرچه افغانستان تنها کشور در منطقه است که بسیاری از مردم آن چیزی برای خوردن ندارند، اما پیش از افغانستان 12 کشور دیگر بیشتر آن در آفریقا وجود دارند که وضعیت آنان چندین برابر از افغانستان بدتر است.
وزارت خارجه کانادا با نشر اعلامیه بر روز جمعه اطلاع داد که نماینده جدید را برای افغانستان موظف کرده است. دیوید اسپرال، دیپلمات سابق دار کانادا و سفیر پیشینی این کشور در کابل، به حیث نماینده ویژه کانادا برای افغانستان برگزیده شد. دیوید اسپرال در سال 2007 و 2008 میلادی، زمانی که نیروهای کانادایی در افغانستان حضور داشتند، با عنوان سفیر اوتاوا برای کابل نیز ایفای وظیفه کرده بود. پس از سقوط حکومت جمهوری و تسلط مجدد طالبان بر افغانستان، کانادا مأموریت دیپلماتیکی خود را در کابل پایان داد، اما دیپلمات‌های کانادایی در برخی از موارد تماس‌های با طالبان در بیرون از افغانستان داشتند. خبرهای جهان را از رادیو آشنا صدای آمریکا می‌شنوید. وزارت داخله ترکیه امروز شنبه گفت شمار تلفات ناشی از انفجار در معدن زغال سنگ در شمال این کشور به کم از کم 40 تن افزایش یافته است. هنگام وقوع انفجار عصر جمعه 110 تن معدنچی در جای این معدن مشغول کار بودند. سلیمان سویلو، وزیر داخله ترکیه، امروز شنبه گفت کشته شدن 40 معدنچی تایید شده، 11 تن مجروح و در شفاخانه بستری اند، در حالی که 58 تن دیگر توانستند از معدن خارج شوند. فاتح دونمز، وزیر انرژی ترکیه، گفت که تلاش‌های نجات تقریباً تمام شده است و تلاش‌ها برای خاموش ساختن آتش ادامه دارد. دونمز با اشاره به گازهای قابل اشتعال در داخل معادن زغال سنگ گفت ارزیابی‌های اولیه نشان می‌دهد که انفجار احتمالاً ناشی از آتش‌سوزی از اثر اشتعال این گازها بوده است. بر اساس گزارش‌ها سلیمان سویلو وزیر داخلی ترکیه گفته که مجموعاً 58 تن از این معدن واقع در منطقه اماسرا در ولایت بارتین در سواحل بحیره سیاه نجات داده شده‌اند. ایران از اتحادیه اروپا خواسته است تا عملکرد واقع بینانه را در مورد اعتراضات به قتل مهسا امینی اتخاذ کند. این در حال است که اتحادیه اروپا برای اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی آماده می‌شود. کشورهای اتحادیه اروپا بر روز چهارشنبه با اعمال تحریم‌های تازه علیه جمهوری اسلامی و دلیل سرکوب مظاهره کنندگان در اعتراضات یک ماهه به خاطر کشته شدن خانم امینی موافقت کردند و در لوکزامبورگ تایید شود. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز جمعه در تماس تلفنی با جوزف بورل مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا گفت توصیه میکنم اروپایی ها با تجدید واقع بینانه به موضوع نگاه کنند. جو بایدن رئیس جمهوری ایالات متحده میگوید که از اعتراضات گسترده در ایران متحیر شده و از رهبران ایران خواست به خشونت علیه شهروندان خود پایان دهند. آقای بایدن به روز جمعه 14 ماه اکتبر در پوهنتون ایروین در ایالت کالیفرنیا خطاب به گروهی از معترضان که شعار ایران آزاد را با خود هم می‌کردند گفت که ما در کنار شهروندان و زنان شجاع ایران استاده ایم و حکومت ایران باید به خشونت علیه شهروندان خود صرف به خاطر استفاده از حقوق اساسیشان پایان دهد. بیان مشروع خبرهای افغانستان جهان از رادیو آشنا صدای آمریکا.
روک و راست صحبت‌های داغ صاحب نظران و نظریات شنوندگان در مورد خبرها و مسائل روز هر شام از ساعت 8 تا 9 شب در برنامه مشترک دری و پشتوی رادیو آشنا صدای امریکا.
شنوندگان گرامی با عرض سلام مجدد، شما با روایت امروز هستید. در برنامه امشب مهمان عزیز ما آقای طارق فرهادی مستقر در ژنو، تحلیلگر مسائل سیاسی هستند که طوری که می دانین بر اساس برخی از گزارش ها و منابع ذبیح الله مجاهد سخنگوی طالبان برای حضور در هفتمین نشست بین المللی علما در ترکیه به این کشور سفر کرده و منابع طالبان گزارش دادند که مجاهد قرار است امروز در هفتمین نشست علما در ترکیه به میزبانی اتحادیه علما و مدارس اسلامی شرکت و سخنرانی کند. همچنان گفته شده که علمای از کشورهای ترکیه، ایران، عراق، سوریه، لبنان، افغانستان، لیبیا و اردن در این نشست شرکت دارند و سخنرانی خواهند کرد. برای یافتن راه حل غرض مشکلات موجود در عالم اسلام و پیشرو بودن در توسعه امت اسلامی از اهداف این سفرها عنوان شده است. خب آقای فرهادی فکر میکنم روی خط هستن. سلام و احترام تقدیم است، خوش آمدین به روایت امروز.
سلام و احترام به شما تقدیم است و شنوندگان عزیزی که همراه ما هستن و چند دقیقه دا با هم ما میگذرانم ازشان تشکر میکنم.
ممنون شما که دعوت را پذیرفتین. خب واکنش شما آقای فرهادی در مورد حضور طالبان در نشست بین المللی علما چیست که در ترکیه حضور یافتند و هدف این دعوت از طرف ترکیه چیست، در حالی که اکثر کشورهای اسلامی روی کرده طالبان و آنچه را که در افغانستان میگذره محکوم میکنند؟
بله، در حقیقت این یک مجلس سیاسی نیست و یک مجلس مساوی بین المللی نیست، در یک مجلس است که علمای دین در بعض موضوعات حرف میزنند و کمی اگر یک قدم به عقب بریم ما این را میبینیم که در حقیقت طالبان اسلام را که آموختند در یک جغرافی کمی جغرافی جنوب آسیا و پاکستان باشد، در مدرسه هایی که آموختند و بعد از او در جنگ بودند طالبان یا ایست که بعضی رهبرانشان در زندان بودند و در حقیقت رهبران طالبان و بعضی طالبان هیچ یک چانسی نیافتند که پهنای خود اسلام و امت اسلام ببینند. در حقیقت کسانی که پهنای اسلام پی میبرند تنها کسانی هستند که مثلا به سفر برند، به حج برند، در اونجا آدم ایران میمونه که چقدر نفرهای دیگه هست که پیرو دین اسلام هست، اما از فکر و تفکر ما فرق داره، پیش آمدشان نظر به خانما، نظر به اجتماعی گفا. و مثل یه طور است که مثلا قانون موتروانی خو یک قانون است، اما هر رقم یک هر نفر یک رقم دیگه موتروانی میکنه. مقصد از ایست که خود اسلام بسیار واضح قانونا داده که حقوق داره با مردم، حقوق مدنی داده، حقوق امنیتی داده، حقوق به زنان داده، حقوق تحصیل داده. اما طالبان که هستن در حقیقت در مدرسه های فرا گرفتن اسلام که در اونجا به شکل مختصی برشان اسلام دست داده شده و تا حدی برشان اسلام اتو دست داده شده که محرک جنگ و جهادشان باشه در مقابل امریکا یا هرچی که بوده. حال ضرورتی است که طالبان براین دیگرها را ببینن و بلد شوند و ایره ما میخوندیم که مثلا اسلام در 57 کشور در دنیا دین است که رایج است و در این 57 کشور شما در موریتانیا سفر میکنین، در سنگال سفر میکنین، در جزر القمر در جنوب افریقا سفر میکنین، در اندونیزیا سفر میکنین، در بنگلادش سفر میکنین، میبینین که اسلام تقریبش فرق داره. در حقیقت چیزی که از چیزی که طالبا آوردن به این 13 ماه اخیر، پس این بسیار خوب است که طالبا ببینن، دیگرها را ببینن و دیگرها امرای از اینا بحث کنن و ازشان سوال کنن که خوب بیادر آقای مجاهد تو همین مکتب های دخترها را که بسته کدی، بعضان چی بسته کدی، کی گفته در قرآن می نخواندی، خود قرآن نیست و ببینن که جواب دادن می تنه. یعنی در اینجاست که آقای مجاهد بند می مونن. در افغانستان خود تنها خودش است امرای رسانه، وقتی که در ترکیه میره که یک مسلمان یک امام سنگالی میایه میگه در ملک ما خو دخترها مکتب میرن، پوهنتون میرن، وزیر هستن، شما از کجا ایده آوردین که باید نباشن؟ ایده از اسلام توجیه میکنن یا چطور گفت؟ اونجاست که آقای مجاهد من میمانه. در حقیقت خوب است که تو سفرها کنه که مقابل شوه با باقی جهان اسلام که چطور جهان پهن است. خود دین اسلام در حقیقت یک دین است که دین تنویر است، دین عزیز که مردم راهنمایی کنه که چی رقم زندگی کنن، اما هیچ وقت به زور نی. خود آمدن اسلام در بسیاری موارد همیشه کوشش شده که جنگای صورت نگیره و با مذاکرات و ایگه با مردم خودشان به اسلام بپیوندن. تاریخ اسلام ها که میخواد جنگ هم بوده، اما همیشه کوشش کرده که جنگ نشد و این بعضی بخش های اسلام است که در حقیقت طالبان او را تنها از روی تعبیر همون ملاحقه که برشان درس داده او را بهره گرفتن ازش و پیش میرن و این سبب شده که مثلا یک دفعه میگن که مکتب های دخترها و به اساس شریعت بسته میشه. باز فقهان کشورهای اسلامی برامد که چطوری گپا میزنید، هیچ در شریعتی نیست که خب ما خود در کل کشورهای اسلامی مکتبا باز است، یک در افغانستان شما بسته کده میرام تهمتش به اسلام میزنید، این کار درست نیست. از اون خاطر کشورهای اسلامی خفستن اینا رو برکتت نشنام.
درست. خب اگر در مورد تعامل کشورها با گروه طالبان صحبت کنین، سازش کشورهای شرقی در این اواخر را چگونه بررسی میکنین با طالبان و به چی شکل به نظر میخوره؟ شما میدانین که درست پیش مسئله غرامت جنگی هم از طرف پوتین رئیس جمهور روسیه مطرح شد که این نشان میده که بلاک شرق و غرب در منطقه در تقابل قرار گرفتن، یا چطور به نظر شما؟
خب جنگ اوکراین سبب شده که در حقیقت همگی یک چیز راجع به افغانستان نگویند. حالا خود پوتین خود دشمن امریکاست فعلا، و در هر مجلسی که برابر شده یک گپ میزنن که در حقیقت کوشش کنه که امریکا را یک ضربه بزنن. از او خاطر میگه که امریکا باید غرامت جنگ بزنن. خب روسا هم در افغانستان بودن و در اونجا در وقت روسا بودن تعداد کشتگان بیشتر بود و در وقت هم بمباردمان کردن روسا و غرامت جنگ از جنگ روسا چطور میشه. این گپا را اینا گپا استخباراتی زرگی میزنن که ما شما را مصروف سازن و یک چیزی که حال گذشته و حصول کردنش سخت است برای افغانستان. و ایران برتان بگویم که اگر طالبان بعد از آمدن خود به قدرت مکاتب بسته نمی کردن و خود نگفته بودن که ما در قدرت می رسیم باز مکاتب بسته می کنن. یعنی هم خود تمام هم بازی طالبان تغییر دادن و اگر اینا هم به کتب بسته نمی کردن یک شکل می شد که روابط بهتر می ماند برای امریکا. اولا می شود که بسی افغانستان زودتر آزاد می شد. اما طالبان کارهایی کردن که در قصد هر روز همین مسئله رو مشکل تر ساختن به خاطر که در خود امریکا لابی های دیگه هست که باز میگه که ببینیم که اینا مثلا این کار نادرسته کردن، اینقدر اسلحه پیششان مانده، اینقدر در خانم ها فشار آوردن. در حقیقت حال اگر امریکا میخواست که همون پول راسن هم آزاد کنه نمیتونست و دیگه که زیر تجهیزاتشان بودن اینا و از قانون خدا نمیتونست. خب پول افغانستان رفت به یک کشور که بود. خب به هر صورت اما به هر صورت این خرامت و این چیزا در وقت گرفته میشه که روابط دو کشور خوب باشه، به زور خوب گرفته نمیشه. حال مثلا شما ببینید که امریکا و ویتنام جنگ کردن و بدترین جنگ امریکا در ویتنام بوده، اما امروز تجارت ویتنام و امریکا بیشترین است و امریکا برای اینکه چین نقش کم کند تجارت خود امروز ویتنام زیادتر کرده و روابط دارن و آزادانه و امریکایی میره در یک یونیورسیتی در ویتنام درس میده، یک ویتنامی میره در امریکا درس میخونه. یعنی به این شکل پس امو نفع اقتصادی به دست آمده میتونه، اما به زور هیچ کس از پیش هیچ کس در تاریخ غرامت گرفته نتانسته. باید خیلی جنگ دیگه شده کافل غرامت هست. پوتینی گپایی را میدونه که مردم تحریک کنه در منطقه. البته پاکستان میخواد که افغانستان به رسمیت شناخته شود و ازبکستان هم میخواد به خاطر که پروژه‌ای که میخوان که اینا آسیای مرکزی رو با آسیای جنوبی وصل کنن از راه خط آهن اینا، این پروژه‌ای است که تقریبا از 30 سال است که اینا امیدش دارن که شود و به دلایل مختلف نمیشه، از جمله تاپی، از جمله خط ریلی که ازبکستان میخواد که بکشه از ازبکستان به پاکستان که تجارت از اینا شروع شود. خوی خامخا از افغانستان تیر میشه و افغانستان اگر شناخته نشه به رسمیت ایتو پروژه های 5.5 میلیاردی و 10 میلیاردی ده 10 میلیارد از تاپیس 5.5 میلیارد از خط آهن از زیره کسه تمویل نمی کنه و ایتو پروژه های کلان برازی که تمویل شود اینا تضمین و گارانتی های بندلی کار دارن. پس پاکستان و ازبکستان تو نیست که عاشق مردم افغانستان باشن که بگوین یارا به رسمیت بشناسید. این میگه به رسمیت بشناسید کاروبار ما در اینجا برمانده، خط آهن تمویل نمیشه، از تاجکستان یک خط برق از بنام کزه او باید تمویل شود و تمویل تنها بانکای بانک جهانی یا مثلا بانک انکشاف آسیایی یا بانک انکشاف اسلامی اینا در صورت تمویل میکنند که یک کشور شناخته شده باشه، در ملل متحد یک بیرق داشته باشه، یک دفتر داشته باشه. تو کپا در حقیقت طالبان اینی چیزا را خب ما یک سال است که درشان گفتم میریم که شما چرا امروی مردم شدت میکنید. اگر شما در او مدرسه و در اوجه که بودیم اسلام برایس یک وسیله جنگ و شدت آموختیم، حال وقت عزیز که در وقتی که قدرت در کابل گرفتیم فاز حکم فرمایی و حکم روایی در اسلام ببینیم که این عبارت از شفقت به مردم هست، این برزی نیست که مردم از طرف فشار بیارین، این برزی که مذاهب دیگه که در اسلام وجود داره و در افغانستان وجود داره سر جنا باید فشار نبیاریم. باز هم طالبا کارهای میکنن که مثلا یک امیرالمومنین است، یک فرمان صادر میکنه، یک گپ میزنه و تمام مقرریایی که میکنه تنها طالبان هستن. در حقیقت طالبان باید تغییر کنن، اما من فکر میکنم که طالبان چون در پاکستان این درسای خدا آموختن و این گپا، پاکستان چشون یک تاثیر هم داره و سفرهای آخری که بجوا به امریکا کرده، امکان داره که امریکا ها هم ازشان خواهش کرده باشند که هر تاثیری که شما از طالبان آورده میتونین که کارکرد خود تغییر بدن، این رو باید بیارین. باز در اون صورت که چانس پیدا میشه که افغانستان در رسمیت شناخته شود و اون تجارتی که شما میخواستین با آسیای مرکزی داشته باشین و هم صورت میگیره. اینال شاید که در 9-10 ماه آینده ما در مابین طالبان تغییراتی میشه.
خب با توجه به فرمودهای شما در مورد اهداف و نیتی که از نشست بین المللی علما در ترکیه صورت میگیره، شاید از این هستیم که پس از گذشت یک سال روایت طالب به شیوه گذشته باقی مانده. آیا ای بار کشورهای اسلامی میتونن که طالبان را مجبور به تمکین بکنن و بالاخره زمینه به رسمیت شناختنشان مساعد شود از این طریق؟
این امکانش هست، اما بسیار بطی، بهارستگی و وقت زمانگیر است. اتفاقا ما در این 30 سال که کار کردیم، بعضی همکارای سابقون به حال در کنفرانس اسلامی مسئول افغانستان شدن که یک آدم است به نام طارق البخی که معاون سکرتر جنرال کنفرانس اسلامی است. اینا در جده هستن، اینا یک دفتر ساختن در افغانستان، یک صندوق ساختن در افغانستان که در صندوق هم از $30 میلیون زیادتر جمع نشده، که چند روز پیش هم نیکلاسون نماینده اروپا هم گفت که شما مردم کشورهای اسلامی در افغانستان چی میدین یا نی؟ ما خب کمر ما شکست، کمک بشری روان کرده طرف افغانستان، کشورهای اسلامی هیچ کمک نمیکنه. و کشورهای اسلامی همراه طالبان به قهر هستن به خاطر که طالبان نام اسلام یک کمی لکدار ساخته. اینا سال هاست که کوشش میکنن که نام اسلام جلوی بهتر بتن در کشورهای اسلامی مثل بنگلادش، مثل اندونیزیا، مثل خود پاکستان که بی‌نظیر بود، تو صدر اعظم بود در بنگلادش، شیخ حسینه صدر اعظم هست، اینا خانمایی هستن، و در اندونیزیا وزیر خارجه است، وزیر خارجه یک خانم است. همینطور در کشورهای اسلامی در مراکش و ایجا وزیرا دارن خانما، در مصر کشورهای عمده اسلامی، و حتی حالا میبینیم که در خود قطر یک همون کسی که کمکهای بشری به طرف افغانستان داره میکنه یک خانم هست. و طالبا و در تاریخ اسلام که شما میبینیم که در مسجد خانما از حضرت پیامبر سلام سوال میکردن راجب دین، راجب اجتماع، او به حوصله جواب میدادن. در اینجا ما در یک اجتماعی طالبان به میان آوردن که اول خود زن بیخی در خانه شاندن، پس حذف کردن، در حقیقت زنها هیچ اجازه ندارن که کدام سوال جواب کنن. یک آدم از بنام آقای حنفی وقتی که اینا مجلس علمای خود در ماه جون ساختن، او گفت که زنها خواهجت نیست که بیان، خود بچه هاشون من باید وکیلشون. حاله چطور یک گفت میزنه در حالی که در اسلام اجازه است که زنها خودشان بیان، از اجتماعی خود سوال کنن، سهم بگیرن. در خود امریکایی که شما تشریف دارین، در مساجد امریکا بعض وقت یک بورد یا یک دبیرخانه می باشد، در اونجا 7 نفر می باشد، 5 نفر مرد، 2 نفر زن می باشد. در اداره مسجد، در مسائل مسجد، مسجد از مردداری، تعلیم و تربیه اطفال، در اونجا زنها تصمیم گیر هستند. اما در قسمی که اسلامی که طالبا می خواهند در افغانستان تطبیق کنن، این چیزایی نیست. و خود بر شما عرض کردم که در تاریخ اسلام خانما از حضرت پیامبر در مجلس سوال میکردن، این طالبای هم رهبرشان هم کسی دیده نمیتونه، هیچ روی کس نمیبینه که یک سوال کنه از پیششان. ما خب بسیار سوال داریم از ملاه بطلالی، چطور حاضر نمیشه که یک تاخل جواب بده؟ چرا این میگه که شریعت در حقیقت یک تعبیری است که اینا دارن از اسلام، و این تعبیرشان از اسلامی که 4 میلیارد نفر در دنیا تعقیب میکنن بسیار فرق داره. و این مجالسی که هست، اگر سر از اینا یک تفسیر بیاره که اینا قسمی که بر شما عرض کردم که یک مفتی یا یک مولوی اندونیزیایی از امی آقای مجاهد یک 3-4 سوال کنه، خود 2 دقیقه بند میمونه آقای مجاهد، بازو وقت میگه که نه والا در کشور ما کلتور فرق داره.
همین موضوع فرهنگ هم پیشکش شده از طرف طالبان بر علاوه موضوع شریعت موضوعات فرهنگی را هم مطرح میکنن. آیا به نظر شما یعنی فیصدی بیشتر مردم افغانستان با این نظر طالبان موافق هستند که فرهنگ افغانستان اجازه ورود دختران جوانه به مکتب نمیده؟
باور کنین که شما در هر سفید هر کاکا و هر پدرکلانی که مصاحبه کرده از نورستان گرفته تا هلمند گرفته تا کابل گرفته تا هرات گرفته تا مزار گرفته میگن که ما دخترای ما به تعلیم ضرورت داره و در پکتیا دخترها مظاهره کرده، در نورستان آدمای ریشسفید بر آمدن، در ننگرهار، در هلمند، در قندهار، در هرات، در همه جی مردم، در شار مردم عادی میگن که ما خود نمیتونیم، ما خود مجبور هستیم که اولاد خود تعلیم بدیم. و یک واجبه اسلامی هم هست که برای بین دختر و بچه در تعلیمش دیگه خود باید کدام فرقی نباشن. و این طالبا نمیتونن که بگوین که فرهنگ افغانستان هست، نخواهی فرهنگ افغانستان طلب علم است. طالب باید این بفهمن که فرهنگ افغانستان طلب علم است. و ایده که طالب اینطور گفا را میزنه در حقیقت از کدام جای افغانستان نمایندگی میکنه؟ طالبا تنها از خود نمایندگی میکنه، حتی از کدام قوم نمایندگی نمیکنن طالبا، فقط از خود نمایندگی میکنن، از امو تیوری و چیزی که از امو مدرسه یاد گرفتن نمایندگی میکنن. و ای که فکر میکنن که حالا اگه ما خانما را بانیم که در مکتب بیاین ای گفا، تمام وعده هایی که به طالبای دیگه کرده بودیم یا این وعده ها هیچ میشه، در حالی که بفایده ایشان است که مردم از دل خود دلش به دست بگیرن و مردم از سهم بتن و از دیگران خواهش کنن که بیاین و در ساختن نصاب درسی، در ساختن نصاب ساینس و اینها به حکومت طالبان کمک کنن. و این مهم است، مهمتر یه است. طالب ها هیچ از این کس کمک نخواستن، میگن که ما مشکلات داریم در وزارت تعلیم و تربیه خود که مثلا نصاب چطور ساخته شد و ایگه پا. و شما باید از دیگه از مردم دیگه افغان از زن و مرد که بسیار داری در حقیقت تجربه دارن در افغانستان تو تعلیم و تربیه خود نیست که یک چیزی که نبوده باشن. ما خود همیشه مکاتب دخترانه داشتیم، در پوهنتون ها دخترها بودن و ایده باید است که طالب ها از دیگران هم کمک بخواهیم. و مسئله دیگه ایست که خود همی حذف زنان از جامعه یک قیمت اقتصادی داره، یک قیمت منفی داره، یک خساره اقتصادی داره. ایده بایدتان بگویم که در حقیقت زنان آل آخرین راپور UNDP برام است که زنان از کار رسمی حذف شدن و کار انفورمال یا کار غیر رسمی میپردازن. مثلا یک زنی که معلمه بوده که مثلا درس به 30 دختره، او مجبور شده که خیاط شوه و یک پیران بدوزن. اینا شما ببینید که نقش از زن اینا تقسیم 30 کرده همین طالبا، یکی یک پیران برای یک کس بدوزه به حیث خیاط، این خانم این تحصیلی که کرده بود که 30 دختره درس بده و 30 دختره برسانه، این میره به هدر.
بسیار تشکر آقای فرهادی، سپاسگزار هستیم از وقت گرانبهایتان که دیدگاهتان را با ما و شنوندگان ارجمند شریک ساختین. ممنون و سپاسگزار.
تشکر از شما.
ممنون شما. شنونده های ارجمند، روایت امروز در همین جا خاتمه می‌یابد. برنامه بعدی نن اوازیت با گویندگی زیبا خادم لحظات چند بعد از لحظات چند آغاز میشه و تا برنامه آینده روایت امروز شما همه را به خداوند بزرگ میسپاریم. شب و روزتان بخیر.